كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برگزاری جشن میلاد مبارک هشتمین اخطار تابناک آسمان ولایت و امامت در سراسر کشور، مشهد نیز امشب میزبان خیلی عاشقان آن امام رؤوف است.
تصویب کلیات اصلاح ساختار بودجه کشور، حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی هم کلید خورد.
نشست هماندیشی فعالان محیط زیست با رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام رئیسی. حفظ محیط زیست یکی از جلوه‌های امر به معروف و نهی از منکر است.
و هشدار دبیر کل جنبش حزب الله لبنان به رژیم صهیونیستی: هر جنگی علیه لبنان رژیم قاصب اسرائیل را به لبه پرتگاه زوال می‌برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. اینجا جامع جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را به شما شنوندگان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. بنده بهمنی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شامگاهی شنبه 22 تیر 1398 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
در شب میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت، ایران اسلامی غرق در شادی و سرور است. اما مشهد الرضا در آستانه میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام سراسر نور و سرور است. حرم هشتمین پیشوای شیعیان امشب میادگاه عاشقان و ارادتمندان بیشماری است که از دور و نزدیک، حتی با پای پیاده سوار مرکب عاشقی در این صحن و سرا حضور یافتند تا همراه با نقاره های بارگاه امام رؤوف در میلاد امامشان نوای ملکوتی رضا رضا خوش آمدی را از اعماق دل تا عرش اعلا تنین انداز کنند و در این عید مبارک به شادی بنشینند. ارتباط تلفنی ما هم با همکارمان خانم فریدون مقدم در حرم امام رضا علیه السلام برقرار شده است. خانم فریدون مقدم سلام، ابتدا از حال و هوای مشهد برای شنونده‌های ما بگین لطفا.
خانم خرم‌نیا، من هم عرض سلام و احترام دارم به شما و همه شنونده‌های محترم.
متشکرم.
من از صحن جامع حرم مطهر رضوی برای شما گزارش میدم. امشب در شب میلاد مولا و ولی نعمتمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، مشهد مقدس به ویژه حرم مطهر رضوی حال و هوای وصف ناشدنی داره. هزاران زائر از دوشون کنار کشور و حتی خارج از کشور به مشهد مقدس اومدن تا شب ولادت خورشید هشتم در کنار مزرعه منور امام رضا علیه السلام باشن و حاجاتشون رو ایدی بگیرن. الان هم مراسم تعویض پرچم گنبد منور و پوشش زریح مطهر با حضور خادمان حرم مطهر رضوی برگزار شده و امروز بعد از ظهر هم مراسم گلباران حرم مطهر با حضور جمعیت زیادی از زائران و مجاوران برگزار شد.
بله.
که اجتماع با در دست داشتن شاخه های گل و ذکر رضا جان مسیر میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی رو طی کردن. و خانم خرم‌نیا، از برنامه های دیگه در این کرامت که امروز در مشهد برگزار شد، اختتامیه 16 جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام بود که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و وزیر فرهنگ شدن، میهمانانی هم از خارج از کشور حضور داشتند. در این مراسم از 4 اثر فاخر رضوی و همچنین 7 خادم که در ترویج فرهنگ رضوی فعالیت داشتند تجلیل شد. و در این مراسم افتتاحیه 17 جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام هم کلید خورد.
متشکرم از شما همکار گرامی خانم فریدون مقدم از مشهد مقدس با ما.
ممنون، متشکرم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
ادامه که خبرها از بخش شامگاهی رادیو ایران. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا کلیات اصلاح ساختار بودجه را تصویب کرد. در جلسه این شورا که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور و سران قوای مقننه و قضایی برگزار شد، جمع‌بندی کمیته‌های کارشناسی از چارچوب‌های کلی و محورهای کلان اصلاح ساختار بودجه ارائه شد و کلیات آن به تصویب اعضا رسید. کلیات اصلاح ساختار بودجه در 4 محور اساسی شامل درآمدزایی پایدار، هزینه کارکرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی و نظام بودجه ریزی تنظیم شده است. این اصلاحات مبتنی بر برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در موارد زیره و همچنین اصلاحات اساسی مورد نیاز برای کاستن وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و ثبات اقتصادی تنظیم شده است.
معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 98 کل کشور درباره هدفمندی یارانه‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی مکلف شده است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مدت 1 ماه دستورالعملی را با استفاده از تمام بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی و حذف 3 دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران تهیه کند. همچنین طبق این آیین‌نامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موظف شده پس از اعلام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای حذف یارانه خانوارهای اعلامی اقدام نماید. در این آیین‌نامه تاکید شده است که باید امکانی برای اعتراض خانوارهای حذف شده در نظر گرفته شود.
رئیس قوه قضاییه حفظ محیط زیست را یکی از جلوه‌های امر به معروف و نهی از منکر دانست و تاکید کرد باید با هر گونه تخریب محیط زیست برخورد کرد. حجت الاسلام رئیسی که در نشست با فعالان محیط زیست سخن میگفت افزود قوانین حفظ محیط زیست باید آنقدر پیچیده و سخت باشد که به سادگی نتوان با مصوبه یک کمیسیون آن را نقض کرد. در این جلسه که در آستانه روز ملی محیطبان برگزار شد، برخی از فعالان محیط زیست، استادان، صاحب نظران، پیشکسوتان و کارشناسان هم دیدگاه‌ها و راهکارهای خود را درباره مشکلات محیط زیست کشور بیان کردند. همکارم مهدی قاسمزاده گزارش می‌دهد.
حجت الاسلام المسلمین رئیسی حفظ محیط زیست را یکی از جلوه‌های امر به معروف و نهی از منکر دانست و تأکید کرد باید با تخریب کنندگان محیط زیست برخورد جدی کرد. رئیس دستگاه قضا در این نشست توسعه در کشور را مبتنی بر حفظ محیط زیست دانست و گفت
در این رابطه همه مسئولیت دارند، دولت و ملت، سمنه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در این رابطه احساس وظیفه روشنی می‌کنند. یکی از جلوه‌های امر به معروف و نهی از منکر حفظ محیط زیسته. باید با هر گونه تخریب محیط زیست برخورد کرد، از برخورد لسانی گرفته تا برخوردهای انتظامی و قضایی.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت باید قوانین در خصوص حفظ محیط زیست آنقدر سختگیرانه باشد که هیچ فرد و نهادی به خود اجازه ندهد بخشی از جنگل و طبیعت را از بین ببرد.
سوداگران، سودجویان، فرصت طلبان، زیاده خواهان محیط زیست رو تهدید میکنن. رفتن و تصرف کردن به دست یک اداره یا دست یک سازمان یا دست یک جمع کوچکی نباید باشه. اگر خواست تغییری داده بشه نسبت به یک قضیه در اینجا یک ضرورت، این ضرورت رو باید به قدری پیچیده در قانون تعریف بشه که به سهولت امکان پذیر نباشه که با یک مصوبه یک کمیسیون بشه یک منطقه رو کاربریشو تغییر داد.
در این جلسه که در آستانه روز ملی محیطبان برگزار شد، شمار زیادی از فعالان محیط زیست، استادان، صاحب نظران، پیشکسوتان و کارشناسان این عرصه دیدگاه‌ها و راهکارهای خود را درباره مشکلات محیط زیست در کشور بیان کردند. ضرورت بازخوانی و بازنگری قوانین قدیمی حوزه محیط زیست، تبدیل مجازات‌های جرایم حوزه محیط زیست به مجازات‌های بازدارنده و نظارت بیشتر بر حوزه محیط زیست کشور از مهم‌ترین موضوع‌های مورد تأکید فعالان و کارشناسان محیط زیست در این جلسه بود.
چرا وضع محیط زیست ما اینجوریه. و چرا کسای جلو نمیان؟ این یه دغدغه است. محیط زیست یه مسئله پیچیده است. محیط زیست چیزی نیست که هر کسی بیاد راجبش اظهار نظر بکنه.
سالهاست داریم تلاش میکنیم که مناطقی که به عنوان ذخیره‌گاه هستن شناسایی بشه و متاسفانه تا الان محیط زیست به این درخواستای ما به عنوان یک پروژه جواب نداده و اونو در اولویت قرار نداده. حاج آقا واقعا این قضیه اولویت داره.
ما حجم قوانین زیاد داریم، قوانین ناسخ و منسوخ زیاد داریم. تنقیح قوانین اولین بحثی که باید واقعا انجام بشه و جامعه نگری در بحث قوانین که متاسفانه قانون جامعه منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در مجلس از دستور کار خارج میشه، جاش قانون جامعه خاک میاد، مسبب میشه به عنوان یکی از اجزای منابع طبیعی که کار بسیار اشتباهیه.
محیط بانان نقش مهمی در حفظ و حراست از محیط زیست ایفا میکنند، به طوری که تاکنون 140 شهید و 305 جانباز تقدیم کردند و همچنین سال گذشته 27% سلاح‌های غیر مجاز کشور به دست محیط بانان کشف و توقیف شد.
وزیر نفت گفت مجازات متجاوزان به بیت المال باید شدید باشد. بیژن نامدار زنگنه در هماندیشی کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت افسود هیچ کس مبارزه با فساد را باور نمی کند مگر اینکه مدیران ارشد رفتار ضد فساد داشته باشند و با فساد برخورد کنند. وزیر نفت گفت برای مقابله با فساد در فروش نفت ایستادگی و از امانت مردم با قدرت محافظت میکنم.
با مدیر، با کسی که به مال مردم تجاوز کرده با اشد وجه برخورد باید بشه. اصلا نباید رحم کرد بین. نگیم یه آدم خوبیه، آدم خوبیه، ولی دیگران چی میبینن؟ دیگران باید بفهمن اگر یه نفری دزدی کرد، فساد کرد، دستشو به اموال مردم دراز کرد، از هستی ساقطش میکنه. من در مقابل کسانی که به اموال بیت المال دست درازی میکنن معتقدم باید به اشد وجه برخورد کرد. به خصوص در این مقطع که حرام خوری زیاد شده، بعضیا جسور شدن. اصلا من معتقدم ادای تخلفات اینجا نباید با کوتاه. من هر دفعه ازم سوال کردن گفتم به شدت باید برخورد کرد با این. به شدت هم باید پیداشون کرد و رسواشون کرد. یعنی به نظر من داغ ننگ باید به پیشانی اینا کوبید که اینا نتونن ادامه بدن. 10 مورد اینجوری بشه بقیه حساب کار خودشون. اینجا جای رحمت نیست، اینجا جای شدته. اینجا باید با شدت با آدمای فاسد روبرو شد. من فقط از بازرسی نفت الان انتظاری که دارم کشف فساد.
وزیر نفت همچنین از ساخت و نصب سومین سکوی تولیدی مرحله 14 پارس جنوبی به دست متخصصان کشورمان خبر داد. این سکو امکان ارسال روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز را به خشکی فراهم می‌کند. بیژن نامدار زنگنه در حاشیه هماندیشی کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت افسود با اتمام مرحله دریایی توسعه مخزن پارس جنوبی تا اواخر امسال یا اوایل سال آینده برداشت گاز از دریا به 27 میلیارد فوت مکعب یعنی کل ظرفیت خواهد رسید. به گفته وزیر نفت یک مرحله باقی مانده در بخش خشکی پارس جنوبی هم سال آینده تکمیل می شود. بیژن زنگنه همچنین از دریافت 2000 میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی بابت طلب وزارت نفت خبر داد.
اموال بابک زنجانی 2000 میلیارد تومان ما دریافت کردیم ولی فوندش فروش نرفته. بسیار سخت اینا میخرن اینها رو، ولی دنبالیم یه سازمانی داره که اینها رو بفروشه. حالا اون خودش مرتب میگه من میخوام همه پولو بدم، اموالمو بهم پس بدین، اما این اموال متعلق به نفته. اگر یه موقع پول داد که خیلی خیلی بعیده، اون به هر حال در این زمینه ها تخصص ویژه‌ای داره و اگر پول داد خب اموالش هم میتونه بخره ببره.
سامانه جدید اطلاع رسانی شورای نگهبان با حضور دبیر این شورا رونمایی شد. در این سامانه جامع مشروع مذاکرات، نظرها و اخبار شورای نگهبان در دسترس مخاطبان قرار می گیرد. دبیر شورای نگهبان همچنین در نشست خبری درباره ایرادهای طرح ساماندهی صنعت خودرو و قانون احزاب توضیح داد. عباس علی کدخدایی درباره برخورداری الکترونیکی انتخابات مجلس 11 در اسفند هم گفت با همکاری وزارت کشور اقدامات خوبی شده و احراز هویت‌ها الکترونیکی خواهد بود. آقای کدخدایی افزود در تایید صلاحیت‌ها سابقه فرد از نظر مفاسد اقتصادی اخلاقی و ضدیت با نظام بررسی خواهد شد.
شورای نگهبان آنچه که لحاظ میکنه اجرای قانون و مواد قانون انتخابات هستش. بحث مفاسد اقتصادی، اخلاقی و ضدیت با حاکمیت، اینها سه محور کلی هستش که در عموم قوانین انتخاباتی ما وجود داره و ملاک شورای نگهبان هم همین سه مورد هستش.
کاهش تولید خودروهای ناقص. معاون صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت گفت با اقدامات انجام شده تولید خودروهای ناقص به حداقل میرسد. فرشاد مقیمی با بیان اینکه تعداد خودروهای ناقص در کف پارکینگ ها در مقطعی به حدود 100 هزار دستگاه رسیده بود افزود با تأمین قطعات و ورود آنها به خط تولید میزان عرضه در بازار نیز بیشتر می شود.
اقدامات موثری که صورت گرفت توی این هفته ها سعی کردیم خودروهای ناقصمون رو به حداقل ممکن برسونیم روزانه تولیدش رو. همین امروز صبح با دوستان که صحبت می‌کردم این وعده رو دادن که این هفته ما در یکی از خودروسازی‌هامون میزان تولید خودروهای ناقصمون به صفر، البته روند طی هفته‌های گذشته کاهشی بوده ولی این هفته ما می‌کردن که ما دیگه حتماً خودروی ناقص در خطمون تولید نخواهد شد. یه بحث دیگه و برنامه در بحث مربوط به خودروهایی که ناقص در کف پارکینگ ها مشتمل شده که طی هفته های گذشته خب این عدد به عددی رسید به نزدیک 100 هزار تا، این رو کاهشش دادیم تو چند مرحله و فکر میکنم با این تدارکی که در بحث تامین قطعات صورت گرفته، خب ما یه تأخیری در بحث تامین نقدینگی داشتیم، اینها ظرف آینده نزدیک توی بازه زمانی فکر میکنم حدود 5 هفته سعی میکنیم که این خودروها رو از کف پارکینگ به مردم تحویل بدیم که خود این امر الان باعث شده که یه قدری بازار و قیمتی
رو داری
کاهش پیدا بکنه.
توزیع بسته‌های لوازم خانگی در مناطق سیل زده استان لرستان آغاز شد. رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت در این مرحله 10,000 بسته لوازم خانگی توسط هلال احمر بین آسیب دیدگان سیل توزیع می شود. محمد نصیری افزود
در مرحله اول 2000 تا از لرستان شروع کردیم، انشاءالله تو هفته آینده برای استان گلستان و خوزستان اقدام میکنیم و سایر نقاط کشور. تا آخرین نفری که از سیل اخیر از حوزه وسایل خانگی دچار آسیب دیده شده باشه رو تأمین نکنیم کارمون ادامه خواهد داشت. سایر بسته اولویت استان خوزستان گلستان، ولی ما برای استانهای ایلام، سیستان و بلوچستان، بخشی از کرمانشاه، کهگیلوی بوی رحمت، جاهایی که ما آسیب دیده از سیل داریم، این مرحله 10,000 بسته فعلا تأمین میکنیم وسایل منزلشون.
ادامه کاهش قیمت ارز در بازار تهران. روند کاهش قیمت دلار در بازار تهران در نخستین روز کاری این هفته نیز ادامه یافت و هر دلار در بازار غیر رسمی با 160 تومان کاهش تا 12590 تومان هم فروخته شد. در همین حال صرافی‌های مجاز بانک مرکزی قیمت دلار را در مقایسه با هفته قبل 100 تومان کاهش دادند. امروز قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز نزولی بود. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی عصر امروز به 4,415,000 تومان رسید و هر گرم طلای 18 عیار نیز 423,300 تومان قیمت گذاری شد.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر دوم نجفی شهردار اسبق تهران امروز در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. در ابتدای جلسه دادگاه قاضی محمدی کشکولی با بیان این که در این پرونده انتشار جریان رسیدگی به صورت علنی و آزاد است، از رسانه‌ها خواست موازین قانونی را رعایت کنند. پس از شروع دادگاه، نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و گفت محمد علی نجفی به مباشرت در قتل عمد میترا استاد با سلاح گرم و همچنین حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی غیر مجاز و ایراد صدمه عمدی بدنی غیر منتهی به فوت متهم است. نماینده دادستان همچنین به نامه ای اشاره کرد که قاتل در صحنه قتل بر جای گذاشته و در آن از اختلافات شدید خود با مقتول صحبت و او را به برخی رفتارها متهم کرده است. سایر مستندات و نتیجه تحقیقات نیز در هنگام قرائت کیفرخواست ارائه شد. پس از قرائت کیفرخواست قاضی از زهرا نجفی، دختر متهم، علیرضا ببری، داماد متهم، فرهاد آقازاده، راننده متهم و معصومه رشیدیان، خبرنگار انصاف نیوز خواست به عنوان مطلع به سوالات پاسخ دهند. همچنین یکی از وکلای اولیاء دم برای متهم تقاضای قصاص و اشد مجازات کرد. با این حال و به علت حضور نداشتن اولیاء دم در دادگاه قاضی محمدی کشکولی، ادامه رسیدگی به این پرونده را به چهارشنبه 26 تیر موکول کرد. هفتم خرداد ماه امسال همسر دوم شهردار اسبق تهران به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رسید و عصر آن روز محمد علی نجفی با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل همسر دوم خود به دلیل اختلافات خانوادگی اعتراف کرد.
ادامه خبرها از بخش شامگاهی رادیو ایران. دبیر کل جنبش حزب الله لبنان گفت قدرت تهاجمی حزب الله بیش از هر زمانی در گذشته است و هر جنگی علیه لبنان رژیم اسرائیل را به لبه پرتگاه زوال خواهد برد. سید حسن نصرالله در گفتگو با تلویزیون المنار لبنان افسود حزب الله سلاح‌های نقطه زن و منحصر به فردی در اختیار دارد. وی با تاکید بر اشراف مقاومت بر تحرکات رژیم صهیونیستی گفت تمام مراکز حساس صهیونیست‌ها از جمله فرودگاه‌ها و انبارهای تسلیحات در تیررس مقاومت قرار دارد و رژیم اسرائیل دیگر قادر نیست هیچ جنگی را علیه لبنان آغاز کند. سید حسن نصرالله علنی نکردن مشخصات سلاح‌های حزب الله را سیاست ابهام سازنده خواند و افسود سران صهیونیست از قدرت مقاومت در ترس و وحشت به سر می‌برند. دبیر کل حزب الله لبنان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد طرح موسوم به معامله قرن هیچ چشم‌اندازی ندارد و به طور قطع شکست خواهد خورد. وی همچنین درباره پیامدهای ادامه تجاوز صهیونیست‌ها به سوریه هشدار داد و گفت رژیم صهیونیستی با حمله به سوریه قمار می‌کند.
فعالان آمریکایی با تجمع در برابر کاخ سفید به سیاست‌های مهاجرتی ترامپ اعتراض کردند. معترضان با شعار خانواده‌ها به یکدیگر تعلق دارند به جدا کردن اعضای خانواده‌های پناهجویان در مرز آمریکا با مکزیک واکنش نشان دادند. بسیاری از مهاجران در آمریکا سرمایه گذاری کرده یا با ده‌ها سال کار در آمریکا خرج زندگی خود را درآورده و حق بیمه هم پرداخت کردند. تجمعات اعتراض‌آمیز در مخالفت با سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا در مناطق دیگر این کشور از جمله کالیفرنیا هم برگزار شد.
committed many crimes against humanity.
من به عنوان یک عضو کنگره هر روز علیه این بی‌عدالتی ها صحبت می کنم. من وضعیت مهاجران را از نزدیک دیدم و می دانم خیلی سخت است. در کالیفرنیا نوزادان را از مادران زندانی جدا می کنند و این کار زشت ترامپ توهین آمیزه. دولت ترامپ از روز اول کار خود را با ممنوعیت مسافرت مسلمانان شروع کرد و امروز جنایات بسیاری علیه بشریت انجام می دهد.
We're trying to send a message to our government to close all the camps in the United States who are detaining
ما به دولت ایالات متحده میگیم که تمام اردوگاه‌های مهاجران زندانی را تعطیل کند و از اعمال غیر انسانی خود دست بردارد. این اردوگاه‌ها از حداقل امکانات بهداشتی برخوردار نیستند. اونها آب برای شستشون ندارن، مجبورن روی زمین و در اتاق‌های بسیار سرد در حالی که بدنشون خیسه بخوابن و زندگی کنن.
من اینجا هستم زیرا یک روانپزشک و مادرم و نمیتونم ببینم که اونها کودکان را شکنجه میکنن. بعضی از کودکان مهاجران مورد آزار جنسی قرار گرفتن.
فعالان جنبش سرمایه‌داری فرانسه اعلام کردند این هفته به جای شنبه، فردا و همزمان با سالروز انقلاب فرانسه به خیابان‌ها می‌آیند. وزارت کشور فرانسه در این باره به فعالان این جنبش به شدت هشدار داده است.
هفته متفاوت از اعتراضات سراسری در فرانسه. فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری این هفته به جای روز شنبه اعلام کردند فردا یک شنبه 14 ژوئیه مصادف با سالگرد انقلاب فرانسه و در مراسم رژه این روز در خیابان شانزلیزه تظاهرات می‌کنند، موضوعی که قرار است وزارت کشور فرانسه به شدت با آن برخورد کند. با این حال عده‌ای از مخالفان دولت فرانسه در 35مین شنبه متوالی نیز به خیابان‌ها آمدند.
چیزی که این جنبش دنبالشه تغییر دموکراتیکه. و اگه لازم باشه همه سال برای رسیدن به این هدف تو خیابون میمونیم. همیشه این اکثریت جامعه است که هزینه ها رو پرداخت میکنه و یه اقلیت ثروتمند از اون بهره میبرن.
در پاریس و چند شهر دیگر تظاهرات امروز نیز با دخالت پلیس و شلیک گاز اشکاور و استفاده از فلش بال به خشونت
گرایید.
ما تظاهرات کردیم چون در فرانسه فساد زیادی وجود داره. فرانسه داره توسط امانوئل مکرون به سرمایه‌دارا و صاحبان شرکت‌های چند ملیتی به فروش میرسه.
جنبش ضد سرمایه‌داری در فرانسه تا چند روز دیگر 8 ماه موجودیت خود را رد خواهد کرد و مصادف شدن آن با انقلاب فرانسه به باور تحلیلگران انقلابی دیگر خواهد بود.
عقب نشینی های کمی از دولت این کشور دیده میشه، هرچند به باور اکثر فرانسویان این عقب نشینی ها ترفندی بیش نیست. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
دولت تایلند سیگار کشیدن در محیط خانه را جرم اعلام کرد. بر اساس این قانون اعضای خانواده می توانند فرد سیگاری را مجازات کنند.
کشیدن سیگار با تصویب قانونی جدید در خانه تایلندی ها جرم اعلام شد. قانونی که سیگار کشیدن در محیط خانه و نزدیک اعضای خانواده را نوعی خشونت و آزار می داند، متخلفان را مجازات می کند. مجازاتی که دست خانواده ها را برای کنترل و ترک اعضای سیگاری خانواده باز گذاشته. سلامتی که با مرگ سالانه 40,000 شهروند تایلندی بر اثر استعمال دخانیات به شدت به خطر افتاده. خطری که با افزایش 9% سیگاری های زیر 18 سال در اندونزی، حالا به گفته وزیر بهداشت این کشور جان بیش از 100 میلیون سیگاری رو تهدید میکنه. تهدیدی که البته در مالزی هم با ممنوعیت استعمال دخانیات در رستوران ها و اماکن عمومی در حال کنترله. سیگاری که بر اساس آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی سالانه در دنیا 8 میلیون نفر قربانی میگیرد. و جالبه بدونید 1 میلیون از این 8 میلیون سیگاری اصلا سیگاری نیستن، بلکه فقط به علت مجاورت با سیگاری ها و ابتلا به بیماری های قلبی عروقی میمیرن. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور فردا به خراسان شمالی سفر می کند. آقای روحانی در این سفر از 132 طرح در قالب 30 طرح به طور متمرکز بهره برداری می کند.
وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد این بانک مجوز انتشار رمز ارز برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی صادر نکرده است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از ممنوع شدن هر گونه آزمون محاسبات ذهنی مانند چرتکه در مدارس ابتدایی خبر داد.
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد مهلت انتخاب رشته داوطلبان مجاز در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 98 ساعت 24 فردا پایان می‌یابد.
وزارت اطلاعات بزرگترین باند قاچاق اسلحه در استان گلستان را متلاشی کرد. از این باند 191 قبض سلاح غیر مجاز کشف و ضبط شد و 4 نفر قاچاقچی نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
وزیر امور خارجه عراق در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بغداد، خروج یک طرفه آمریکا از برجام را عامل اصلی هر گونه بحران در منطقه دانست.
محمد البرادعی، مدیر کل اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رویکرد آمریکا در قبال مسئله هسته ایران را اشتباه محاسباتی عنوان کرد و گفت خروج آمریکا از برجام فاقد هر گونه منطق و مبنای قانونی بود.
و در پدیده ای نادر در نخستین ماه تابستان برف ایالت هسن آلمان را سفید پوش کرد. بارش برف و تگرگ همراه با باد شدید در ایالت هسن مشکلاتی را برای ساکنان ایالت به وجود آورده است.
آخرین خبرها و رویدادهای جهان ورزش رو همکارم ناصر صالحی باگاهی میرسانه.
خیلی متشکرم آقای بهمنی. سلام همیهنان خوبم، شبتان بخیر. جوانان شایسته تکواندو ایران با 4 برد متوالی قهرمان مسابقات تیمی بازی‌های یونیورسیاد 2019 شدند. در روز آخر 30 دوره بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان در ناپل ایتالیا مسابقات بخش تیمی تکواندو برگزار شد و تیم کشورمان با ترکیب سروش احمدی، میرهاشم حسینی، امیر محمد بخشی و عرفان ناظمی پس از برتری برابر اوکراین، چین و مالزی در فینال با نتیجه 33-6 مصر را شکست داد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. به این ترتیب کاروان 41 نفری دانشجویان ایران در این دور از رقابت‌ها با کسب 7 طلا، 3 نقره و 7 برنز به کار خود در این دور از رقابت‌ها پایان داد. 3 طلا و 1 نقره حاصل طلا